69 مربع در رادیو اقتصاد.
عصرتون بخیر، عصر پاییزی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. متشکرم که از بین گزینه‌هایی که برای انتخاب داشتید، رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 16 و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، مناظره. این برنامه امروز به وضعیت بازگشت بنگاه‌های تولیدی به رونق تولید میپردازه.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید به این شماره پیامک بفرستید، نظراتتون رو بیان بفرمایید، موضوعات مورد علاقتون رو بفرمایید که ما بهش بپردازیم، و اگر که نقد و بررسی در رابطه با برنامه مناظره اقتصادی دارید حتما بفرمایید، ما با کمال میل و با آغوش باز استفاده میکنیم و خودمون رو بهبود میدیم. متشکرم از انتخابتون. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید یک بعد از ظهر خوب پاییزی رو پشت سر بذارید. دیگه آخرین روزهای پاییز هست و باید قدر این روزهای خوب رو بدونیم. البته اگه آلودگی هوا و وارونگی هوا و دیگر شرایط و مشکلات اجازه بدن. یک فاصله کوتاه میگیریم و بعد بحث امروز رو آغاز میکنیم. متشکرم. شما شنونده برنامه مناظره اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. مناظره اقتصادی هر هفته سعی میکنه بحث‌های مختلفی رو و موضوعات مختلفی رو در حوزه مسائل اقتصادی مطرح بکنه. ما در برنامه قبل در رابطه با تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط صحبت کردیم و موضوعات خیلی خوبی مطرح شد، از عدم ظرفیت یا توانایی کافی شرکت‌های ما و بنگاه‌های اقتصادی ما در استفاده از ابزارهای تأمین مالی بورس و فرابورس و اینها گفتیم، و از اون طرف از انگیزه نداشتن کافی بورس و فرابورس و ابزارهای مالی و نهادهای مالی برای رسیدن به تولید کنندگان. امروز بحث رو کمی از بالاتر نگاه می‌کنیم و در رابطه با وضعیت بازگشت بنگاه‌های تولیدی ما به رونق تولید نگاه می‌کنیم. چقدر وضعیت امروز ما در شهرک‌های صنعتی، در واحدهای تولیدی با اون آرمان ما در رونق تولید فاصله داره و مسیر چگونه است رو امروز بحث می‌کنیم. در استودیو میزبان سه عزیز هستم، جناب آقای دکتر حسین تشنه‌دل، معاون صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی تهران، آقای مهندس رضوانی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی و عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی، و جناب آقای دکتر داوود چراغی، کارشناس اقتصادی، که در استودیو در خدمتشون هستیم. البته در فراخور برنامه مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه خواهند شد. اما بحث رو با کسب اجازه از عزیزان با جناب آقای تشنه‌دل آغاز کنیم که یک برش ارضی و نگاه مقطعی به وضعیت فعلی واحدهای تولیدی در استان تهران که به نمایندگی از کل کشور میشه بهش نگاه کرد داشته باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای مهندس رضوانی و شنوندگان محترم. به تبع استان تهران به عنوان یکی از استان بزرگترین استان صنعتی، نه به لحاظ جغرافیا، به عنوان استانی که بیشترین واحدهای صنعتی در خودش قرار جا داده، حتی شرکت صنعتی بخشی از این واحدا را در خودش در واقع جا داده. استان تهران نزدیک به 17,000 واحد تولید درش دارن فعالیت میکنن که البته از دید من این تعداد بیشتر از این عدد رقمه، چون یک اختلاف دیدگاهی هست در بین مسئولین مرتبط با حوزه صنعت، اینکه ما چه واحدهایی را واحد صنعتی نامگذاری کنیم. خیلی از واحدهای تولیدی که در استان تهران واقع شدن میبینی که با 100 با 200 نفر اشتغالی که دارن، خب ما به عنوان یک سم میشناسیم، در حالی که همینها در یک استان کوچکتر به عنوان یک به اصطلاح واحد صنعتی شناخته میشن. حالا اگر این مناقشه به اصطلاح مفهومی رو کنار بذاریم، حداقل 17,000 واحد تولیدی در استان تهران پروانه فعالیت دارن و از این بین به تبع با توجه به سالهایی که در گذشته پشت سر گذاشتیم، یه تعدادی از این واحدها یا راکت شدن یا امروز زیر ظرفیت اسمیشون فعالیت میکنن. و این در واقع
چه تعدادش آقای دکتر؟
بخوام یه عدد، البته این رقم عدد رقم خیلی متغیره، به دلالت مختلفی هم در درجه خودش میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی میشه گفت حدوداً بین 3,000 تا 4,000 واحد در واقع در حال به اصطلاح از چرخی فعالیت خارج شده داریم، یا زیر ظرفیتی که زیر 30% ظرفیت فعالیت میکنه. چون عملا یک واحدی که وقتی زیر ظرفیت 30% فعالیت میکنه عملا راکت فرض میشه، و اینکه چه میزان از اینا کاملا راکتن و چه میزان زیر 30%، من الان رقم دقیقی ندارم.
آیا اگر 4000 تای شما رو بپذیریم یعنی 25% تقریبا؟
حدود بله 25 تا 30% راکتن.
25 تا 30% راکت.
درسته، درصد درست.
و این آیا وضعیت قبلا بهتر بوده؟ یعنی در سال 97 وضعیتون بهتر بوده یا نه؟ 96 97 اون سال
نه خیلی، اتفاقا برعکس. من آماری که داشتم امسال از ابتدای امسال واحدهایی که حتی بکندی، این از من تاکید میکنم، نه به اون سرعتی که بشه در واقع امیدوار بود، ولی با یک شیب بسیار کندی این به رو به رکود رفتن واحدها کاهش پیدا کرده. حتی بعضا بنا به دلایلی که در ادامه به اصطلاح صحبت هم خواهم گفت، بعضی از واحدها به چرخ تولید بازگشتن، که البته اصلی ترینش وضعیت در واقع
نرخ ارز و
بله نرخ ارز، و به اضافه این که ممنوعیتی که برای واردات کالا ایجاد شده، خود به خود یه بازار داخلی، چون یه بخش از واحدها به دلیل عدم وجود بازار تعطیل شده بودن، اینا تونستن برگردن به چرخه در واقع تولید. ولی موضوع به اینجا ختم نمیشه، به هر حال وقتی یک واحدی از چرخه تولید خارج میشه یا اینکه زیر ظرفیت کار میکنه، عوامل متعددی دخیلن.
درست.
که حالا میتونیم در ادامه به اینا بپردازیم.
خوبه، فعلا پس وضعیتمون به گونه ایست که نه تحریم ها و نه افزایش نرخ ارز و نه هیچ کدوم از اینها اون روند با ثبات 25 تا 30% رکود در صنعت و فعالیت اقتصادی رو نتونسته تغییر بده، یعنی نه بدترش کرده نه موقعیت مثلا نرخ ارز تونسته کمک بکنه که وضعیت بهتر بشه.
بله میشه گفت که تقریبا تغییر معناداری دیده نمیشه.
دیده نمیشه. خب آقای مهندس رضوانی، نظر شما چیست؟ شما بفرمایید از لایه افقی به بحث نگاه بکنیم و همتراز با دیگر واحدهای تولیدی بفرمایید که شما چگونه می‌بینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر تشنه دل و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. بنده رو ببخشید یه کمی تو بخش خصوصی عادت داره که با صراحت صحبت بکنه.
اصلا ویژگی بخش خصوصی صراحتشه که میتونه کمک کنه.
ما اگه انتظار داریم واحدهای صنعتیمون به شکلی به رونق برسن و رو شکوفایی توشون ایجاد بشه، باید ببینیم برای اینها چه کار کردیم. ما تو تأمین مالیشون موفق بودیم، بسته مناسبی رو برای اینا آوردیم و عرضه کردیم، عوامل و دستورالعمل‌های دست و پاگیر رو از جلویشون برداشتیم، قاچاق کالا رو گرفتیم جلویشو. ما چیکار کردیم که امروز از تولید کنندمون انتظار داریم که بهبود پیدا بکنه و انتظار داریم شکوفایی و رونق تولید حاصل بشه؟ کجای قضیه هستیم؟ ببینید ما اومدیم جلوه واردات لوازم خانگی رو، من تخصصم لوازم خانگیه، به خاطر همینم مثال هام و اشاره هام بیشتر تو لوازم خانگیه.
خیلی
و لوازم خانگی میخوام خدمتتون بگم که بعد از خودروسازی بیشترین قشر رو در خودش جای داده و داره نیروی کار گسترده‌ای دارن در اون فعالیت میکنن. پس میتونه مصداقش کاربردی باشه و عملی باشه و تأمین پذیر باشه به صنایع دیگه و بخش‌های دیگه. ما اومدیم گفتیم که جلو وارداتو بگیریم برای اینکه از تولید کنندمون حمایت بکنیم. جلو وارداتو گرفتیم. خوشبختانه واردات بی‌رویه که تو کشور اتفاق می‌افتاد گرفته شد. ولی از اون ور قاچاق کالا رو باز گذاشتیم.
یعنی چه قاچاق کالا رو باز گذاشتیم؟
یعنی اینکه شما هر گونه کالای لوازم خانگی که نیاز داشته باشید تو بازار به وفور میتونید تامین کنید. با قیمتی خیلی مناسب معتدل. حالا چرا؟ ببینید الان مشکلی که هست این که حالا اگه ای کاش که این کالای لوازم خانگی از مرز می اومد، من حمایت نمی کنم از وارداتش ها، واردات باید بود بسته می شد، ولی متاسفانه واردات بسته شده و یا خوشبختانه بگم خوشبختانه واردات بسته شده ولی متاسفانه قاچاق باز شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگم متاسفانه قاچاق باز شده،
یعنی بازی دو سر سوخت، هم تولید کننده ضرر میکنه هم دولتی که
اگه کالا از مبادی ورودی میامد تو، لا اقلش این بود که تعرفه میداد، مالیات میداد، ارزش افزوده میاد. وقتی قاچاق میاد نه تعرفه میاد نه مالیات میده نه ارزش افزوده میده
نه خدمات پس از فروش
یعنی اینکه وسط مصرف کننده هم ضرر میکنه. ما هر کجا رو میگیریم از جای دیگه در میریم. یعنی این که
قبلش یعنی نبودش، قبلش قاچاق نبود، یعنی
قبلش بود، قبلش هم بود، ولی قبلش هم اون به اصطلاح کلاه ورود به اصطلاح مجاز بود، در پوشش اون قاچاق میامد. حالا اونی هم که واردات آزاد، واردات به اصطلاح از مبادی ورودی میامد داخل، اونم داره کلاه قاچاق از مسئله قاچاق داره وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی به قول حزدالی دو سر سوخته، دو سر سوخته. خب حالا ما میخوایم بگیم چیکار بکنه، یعنی تولید کننده باید چیکار بکنه، چه جوری باید گلیم تولید کلیم خودش عذاب بیاره بیرون. ما اومدیم رو بحث، حالا بحث گذشته شما، من یه گریز کوچولو بزنم رو بحث تامین مالی. ما اومدیم 22000 میلیارد تومان اومدیم اختصاص دادیم به تامین تولید کننده هامون برای اینکه بهشون تسهیلات بدیم. کجای این قضیه هستیم؟ نیستیم. پولی در اختیارشون نذاشتیم. سرمایه در گردش تولید کننده های ما به یک سوم تقلیل پیدا کرده. حالا چجوری باید منابع مالیشو تامین بکنه؟ چجوری باید گردش مواد اولیه‌شو جبران بکنه؟ انتظارمون چیه؟
با اینکه سرعت افزایش نقدینگی در کشور ما بسیار بالاست که مثلا الان 2000 میلیارد تومان هم میگن رد شده، اما به سمت تولید هنوز نمیاد.
به سمت تولید نیومده. کدوم تولید کننده ما اومده گرفته؟ ببینید یه بخشی از این سرمایه ها در گذشته به خاطر عدم درایت مسئولین بانکی ما بوده. من نمیتونم تقصیر رو مستقیما بخوام عرض بکنم، ولی به هر حال پول بانک ها سوخت رفته. ولی پول بانک ها رو کی برده؟ تولید کننده شریف ما برده. ما خیلی متاسفانه اینه که تولید کننده ما هم این پول رو نبرده، پول جای دیگه رفته. الان تهمتش برای تولید کننده است.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، بحث خیلی خوبی بود. اجازه بدید که آقای دکتر رنجبر فلاح کارشناس اقتصادی هم با ما باشن، چون بحث منابع بانک هم مطرح شد. الان وقت خوبی است که از حضورشون استفاده کنیم. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه‌تون و همچنین کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور دارن.
سلامت باشید انشاءالله. ما توی استودیو در خدمت جناب آقای مهندس رضوانی هستیم که مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی هستن و آقای دکتر تشنه‌دل معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. اینو گفتم محضرتون که بدونید که چه بحثی مطرح شد. عرضم خدمتتون آقای دکتر، صحبت هر بار ما در مورد تولید صحبت می‌کنیم خواه ناخواه میریم سمت تأمین مالی و نقدینگی که باید به سمت تولید کننده ها رفته می‌شد و به اونها می‌رسید، ولی نمی‌رسه. هزاری هم راه حرف می‌زنیم ولی ظاهراً مسیر بن‌بسته. چرا این اتفاق میفته؟ شما خودتون تجربه مدیریت هم داشتید و میتونید به ما بگید که در شبکه بانکی چه اتفاقی داره میفته؟
اگر از منظر شبکه بانکی نگاه بکنیم، گیرندگان تسهیلات کیا هستن؟ مگه غیر از تولید کننده ها هستن؟ و تولید کننده ها هستن که دارن تسهیلات دریافت میکنن. و از دل شبکه بانکی هم نگاه بکنیم، شرایط اقتصادی کشور، شرایط کلان کشور، رکود کشور به نوعی در باز پرداخت این تسهیلات مشکل ایجاد میکنه و شرایط تورمی هم به نوع دیگری. من یه سوالی دارم، این تمرکزی که تولید داره رو شبکه بانکی، اگر در یک بازار دیگری بخواد تأمین مالی بشه مثل بازار سرمایه، چرا تولید کنندگان ما سراغ بازار سرمایه نمیرن؟ چرا امروز در بازار سرمایه ما نگران حبابی شدن قیمت سهام هستیم، چون عرضه اولیه سهام پایینه. همین تولید کننده ها چرا بخش زیادی از سهامشون رو عرضه نمی کنن توی بازار سهام و منابع جمع بکنن، منابع رو بیان صرف سرمایه گذاری و گسترش فعالیت های تولیدیشون بکنن؟ در این صورتی بگه نگران نرخ بهره نیستن که اگر سودی پیدا کردن توزیع میکنن، سودی هم پیدا نکردن بالاخره سهامدار هزینهشون میپردازه. این تمرکزی که رو شبکه بانکی هست و در واقع
فشار میاره به شبکه بانکی،
و بانک‌ها رو قرمز میکنه به دلیل اینکه تسهیلاتی که پرداخت شده بر نمیگرده، این واقعا هیچ ابزارهای مالی، ما دیگه ابزار مالی دیگری نداریم.
خب میخواید پاسخ آقای رضوانی رو داشته باشیم آقای دکتر؟
این یک مسئله. مسئله دوم رو هم عرض کنم، وقتی که جهشی در نرخ ارز ما داریم میبینیم، این دو تا اثر داره. یکی این که تولید کننده ما رو به طور بر اساس نظام قیمت های نسبی حمایت میکنه که بتونه کالاش رو تولید کنه و صادر کنه، یک. آره. و از اون طرف دیگه با گرون شدن کالاهای وارداتی اجازه و فرصت رو به تولید کننده داخلی میده که میدونداری کنه و کالای تولید داخل رو جایگزین کالاهای سرمایه‌ای بکنه. واقعا بخش تولید ما از این فرصت ها اگر نخواد استفاده کنه یا الان استفاده نکنه، پس کی میخواد استفاده کنه؟
خیلی خوب بود آقای دکتر، خیلی بحث خوبی رو مطرح کردید. من فکر کنم که الان پاسخهای آقای رضوانی و آقای تشنه‌دل کمک میکنه که این سوالای شفاف شما از تولید رو پاسخ خوبی بگیریم. آقای رضوانی شما به کدوم پاسخ میدین؟ یکی شما پاسخ بدین، یکی آقای تشنه‌دل.
من این قسمتی که به خودم مربوطه عرض بکنم. جناب آقای دکتر فلا بندم سلام عرض میکنم خدمتتون. خسته نباشید. متشکرم از توضیحاتتون. من یه نکته رو فقط عرض کردم در بین عرایضم. اینم مطلبم این بود که ما تولید کننده ها رو از تولید کننده نماها نیامدیم متمایز بکنیم. اون کسایی که به اصطلاح شبکه بانکی رو بهشون ضرر زدن، عرضم این بود که تولید کننده نماها بودن و شبکه بانکی و دوستان ما میتونستن این رو شناسایی بکنن. کما اینکه ما هر کجا میخوایم فیلتر بکنیم، فیلترهای خیلی قوی داریم، ولی اونجا که نمیخوایم فیلتر بکنیم یه بحث دیگه است. هر کجا میخوایم تقصیرمون رو بندازیم، جسارت نمیکنم خدمت از دالیا، من کلی صحبت میکنم، هر کجا میخوایم که تقصیر رو به راحتی بندازیم گردن تولید کننده. من در عرایض قبلی هم گفتم که خدمتتون که تولید کننده ها واقعا همه جا دارن مظلوم واقع میشن. هیچ تولید کننده واقعی تا الان نیومده به اصطلاح با بانک دوچاره چالش بشه و از حقوقی که متعلق به بانک بوده دست رازی کنه و اونو پرداخت نکنه.
بله.
همه شرکت ها و همه کمپانی ها.
بله. آقای فلاح به معنای اینه که میپذیرید حرفای آقای رضوانی رو؟
من دارم گوش میدم به.
خب الان دیگه میتونید اگر نظری دارید بفرمایید، چون یک بحثی که بعد بکنیم خیلی صریح و شفاف اینه که تعارف نکنیم. شما میگید کسانی که در نظام بانکی شناسایی میشوند تولید کننده ان، آقای رضوانی میگه آقا اینا تولید کننده نما بودن و شبکه بانکی میتونسته تشخیص بده که اینا هستن یا نیستن، نکرده.
این الان بالاخره دو تا بحث شد. شما که صراحت بیان رو من رو
بله
بله میدونید. ببین من که این دارم به گوش میدم، دارم بله میگم، ببین چون تلفنی هست معنای گوش دادن هست. این که واقعا درست میگن، ما تولید کننده واقعی داریم که خونه دل میخورن تو این صنعت، زحمت میکشن، اشتغال و کارآفرینی کار اونها، شکی در این نیست. ارزم با یه سری هم که خود لابلاها تولید کننده نمایی هستن که باز هم تولید میکنن، ولی اونها به ابزارهای غیر مستقیم مواجه میشن، فشار میارن به شبکه بانکی تسهیلاتی دریافت بکنن و انحرافاتی هم وجود داره. من الان واقعا چون معیار و میزان مشخصی ما نداریم که چی تولید کننده واقعی هست، چی تولید کننده نما هست، من نه آماریشو دارم نه در واقع خیلی ملاک‌های دقیقی داریم. ملاک هایی که بانک ها دارن واقعا میان گردش اعتباری، میزان تولید بر اساس مالیات پرداختی و شاخص های دیگه، ما میایم در واقع اینها رو رتبه بندی میکنیم و تسهیلات رو بهشون اختصاص میدیم. ببینید مثلا،
ولی این فیلتراسیون شما، یعنی این فیلتر کردن شما ظاهرا خیلی کارآمد نیست.
ببینید
یعنی شما به معنی شبکه بانکی عرض میکنم، این فیلتر کردن
من یه مثال میزنم. در واقع ما یک شعبه ای رو داشتیم تو دوشنبه پایتخت تاجیکستان و این شعبه ما یه دفعه دیدیم رنکینگ خیلی بالایی گرفت در بین بنگاه‌های اقتصادی تو کشور تاجیکستان. من اون موقع پرسیدم چی شده، گفت به دلیل اینکه مالیاتی که ما دادیم پرداخت کردیم مالیات بالایی بوده، رتبه اعتباری ما رفته بالا. ما تولید کننده هامون دو تا کار همزمان میخوان بکنن. یک، میخوان از این طرف گردش مالی و سوداوری خودشون رو نزد بانک بالا نشون بدن، از اون طرف همزمان میخوان نزد دولت پایین نشون بدن که مالیات کمتر بپردازن. تو کشورهای دیگه این دوتا رو به هم وصل کردن و میزان مالیات پرداختی رو یکی از شاخصهای در واقع اولویت اعتباری و اعتبار سنجی تو نظام بانکیشون تعریف کردن. بله، از این کارها میشه کرد برای اینکه تولید کننده نمایی که میخواد از یک طرف حق و حقوق بیت المال و مالیات رو نپردازه، ولی از این طرف بیاد با حسابها و با تراکنش‌های بالا بیاد خودش رو فعال نشون بده و تأثیرات بگیره.
خب آقای رضوانی رو
میشه از این معیارها و اعتبارها و از این شاخصها بهتر استفاده کرد. آها. ولی عرض من یه چیز دیگه ای هست. عرض من این هست که ما گیرم که شبکه بانکی ناکارآمد و خیلی از این چیزها هم نمیتونه این کارو بکنه. ببینید تمام تجربه دنیا اینقدر بازارهای متعدد و اینقدر ابزارهای متعدد برای تأمین مالی وجود داره که میشه این ابزارها رو خلق کرد از طریق بازار سرمایه و شرکت‌های تأمین سرمایه، بازارگردان‌ها، از این طریق تأمین مالی کرد. ما اصلا سراغ اونها نمیریم.
ما هفته پیش در مورد این موضوع صحبت کردیم اینجا تو برنامه. یه ضعف عمده در بازار بورسه، یعنی در بازار مالی ماست که ابزار کافی نداره. یعنی آمار خیلی جالبی رو یک عزیزی میداد، این همینه که ما در شهرک‌های صنعتی شعب بانک رو داریم اما هیچ کارگزاری تأمین مالی بورسی، نمیدونم فرابورسی، نمیدونم چی وجود نداره.
نیازی نیست.
بالاخره دو تا بازاریاب بره اونجا بی آموزش بده به مردم، بگه این کارو بکنید دیگه.
آموزشش رو درست میفرمایید، ولی وقتی که همه چیز الکترونیکه، شما پشت سیستم میشینید و میتونید این کار رو انجام بدید، چه لزومی داره که این کار رو کرد؟
خب باشه، الان شبکه بانکی هم میشه الکترونیکی انجام داد، ولی بالاخره میرن که دیده بشن، کار بکنن، براشون مهمه بالاخره مردم باشون کار کنن.
مهم اینجاست که اونهایی که ابزار سازند و بازارگردانند و تأمین شرکت های تأمین سرمایه که وظیفه‌شون اینه، بنگاه‌های ما چرا از مشاوره‌های اینا استفاده نمی‌کنن و اونا راه‌حل براشون تعریف می‌کنن؟ بنگاه تولیدی ما می‌خواد حتماً 100% مالکیت سهام در اختیار خودش باشه، نقدینگی هم داشته باشه. خب 20% چه بفروش؟
درست. آیا دکتر ببخشید.
20% چه عرضه کن، نقدینگیش اومد دست بقیه چرخه تولید رو بچرخونید.
بله. آیا دکتر فلاح، عذر می‌خوام، به من اجازه بفرمایید من یه قسمتی از فرمایشات شما رو جواب بدم.
بله.
آقای دکتر فلاح، به حضورتون عارضم که آیا این بازارها رو باید تولید کننده خلق کنه؟ ببینید آقای تو، تولید کننده های ما متاسفانه تو کشور بخش عمدش اسمی ها هستن، بخش عمدش کارخونه های کوچیک هستن. ما به دلیل اینکه تو حمایت درستی نه بانکمون نه صنعتمون از تولید کننده طی این سالها نکرده، کارخونه های بزرگ نتونستیم تو کشورمون ایجاد بکنیم، واحدهای فعال و اقتصادی توانمند نتونستیم ایجاد کنیم که تولیدهای رقابت پذیر به دست بیاریم.
بله.
به خاطر همینم ما با کارخونه‌های کوچیک مواجهیم که نمیتونن سهامشون رو تو بورس همشون عرضه بکنن. تکلیف اینا چیه؟ اینا با چه کار بکنن؟ ببینید تأمین سرمایه اینا به عهده کی هستش؟ همه این تأمین سرمایه به عهده اینا نمیتونه باشه که.
نه کاملا درسته، در مورد کوچیک ها درست
میگی. اصلا بزرگا هم در همین وضعیت. آقای دکتر شما نه. از پتروشیمیا که بگذاریم بریم بیرون، میبینید بقیه کارخونه های ما، کارخونه های بزرگمون دارن سنگین تر از کارخونه های متوسطمون حرکت میکنن. همه کارخونه بزرگ ما زمینگیرن. آقای دکتر
چند درصد کارخونه جات و بنگاه های اقتصادی بالای 500 میلیارد تومان ما وارد بورس شدن؟ چند درصدش؟
من الان آمار ندارم.
حالا آیا من اینا هم یه گروه هم. بالای 200-300 میلیارد تومانی ها که در واقع ارزش بازارشون سهامشون هست، 500 میلیارد تومانی ها، نمیتونیم الان یه قانون بذاریم کلیه شرکت های با ارزش بالای 500 میلیارد تومان موظفن وارد بورس بشن؟
این قانون رو باید تولید کننده بذاره؟ مقصر حادثه تولید کننده است؟
نه، دولت اومده مکانیزم تشویقی گذاشته، گفته اگر وارد بورس شدی نرخ مالیاتت اینقدر میاد پایین، اینقدر مزیت ها و تشویق ها گذاشته، ولی بازم این کار نکردم. اینجا باید حتما الزام قانون باشه. بعد همون بنگاه من صحبت کردم با اینا، میدونید به دلیل کارم و مشغله کاریم من با دونه دونه اینها صحبت کردم و بهش میگم چرا شما که کننده این کار هستید و تو این صنعت توانایی دارین تجربه داریم، فقط مشکلت پوله، چرا نمیای سهامتو واگذار کنی، پولشو بیاری واحد تولیدی دوم رو بزنی، دو تا واحد داشته باشی از هر کدوم 50% 55% بهتره، یا یه دونه داشته باشی 100%؟
فکر کنم اینجا جای خوبیه که آقای دکتر تشنه‌دل هم وارد بحث اون بشن، چون یه بخشی از این ماجرا به راهنمایی‌های دولت برمیگرده، هم راهنمایی هم ریل گذاری که باید این کار انجام میشد.
بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر فلا. البته فرمایشاتی که دکتر فرمودن از یه زاویه کاملا صحیح است، یعنی از این جهت که به هر حال واحدهای تولیدی ما بنا به دلایلی، حالا یه بخشش اینه که ما متاسفانه موضوع دو دفتره بودن واحدهای تولیدی موزلیه، چون شرکت صنعتی الان چند سال است که به شدت به حال نیرو گذاشته سر این که بتونه واحده را توجیه کنه وارد فرابورس بشه، چون بورس یه میدار سخته برای واحده کوچک، بهتر باید وارد فرابورس بشن. اونجا خب با مشکل هم فرهنگ است، هم مشکل زیرساختای خود واحده هست، حالا نمیخوام به اون حوزه ورود پیدا کنیم چون موضوع بحث نیست، ولی اون بخش دیگر از مباحث تامین مالی در هر حال آیه دکتر ما باید بپذیریم که سیاست‌های کلان کشور عمدتاً برای تأمین مالی واحدها روی بانک‌ها در واقع دور می‌زنه، این حقیقت است وجود داره و تا الان هم به حال اینجوری بوده. درست فرمایید شما، باید این اصلاح بشه، باید این منابع متکثر بشه، سهل الوصول بشه، ارزون تموم بشه، اینا درسته، ولی الان ما در شرایط خاصی و ویژه‌ای به سر می‌بریم، به طب وقتی که ستاد تحصیل در واقع و رفع موانع تولید تشکیل میشه، ما قرار نیست که به سیاق متعارف گذشته عمل کنیم. ما که میگم همه، یعنی هم مای در واقع وزارت صنعت معدن تجارت، هم بانک ها، هم دارایی، هم گمرک و همه ارکانی که واقعا تاثیرگذارن تو این موضوع. من متاسفانه به عنوان کسی که هم با بمگاه داران در ارتباط وسیعی هستم، هم به واسطه حضورم در ستاد تحصیل با دوستان بانک و دارایی و بسته تامین اجتماعی، من احساس میکنم علارغم این که به حال مسئولین واحدهای نام برده شده واقعا تلاششون اینه که کمک کنم، ولی بحث اینه که
آقای دکتر به کی کمک کنن؟
بله من واقعا میکنم مشکل جای دیگه است، مشکل اون پارادایم حاکم بر ذهنشون اجازه نمیده، چون تصور اینه که ما بشینیم تو اون آیین‌نامه های متعارف مثلا بانک بیام که اون که حل اگر میشد که دیگه نیازی به ستاد تحصیل نبود. ستاد تحصیل ایجاد شده که اعضاش هم دوستان میدونن کیا هستن،
باها در بخشی از مقررات سنتی رو تعدیل بکنیم با یه شرایط نوینی با
بله بله این متاسفانه دکتر من احساس میکنم یکی از پاشنه های آشیل این موضوع که نمیذاره این سیاست در واقع عملیاتی بشه، نگاه بخش های مختلفی که زیرفتن تو این قضیه، نگاه در واقع متعارف به موضوع، این من به نظرم میاد که اصلی تر مانع فعال شدن واحد های راکته.
میدونید یعنی دکتر وضعیت چجوریه؟
شما محترمانه میفرمایید متعارف، ولی من عرض کنم نظام سنتیه کهنه، نگاه سنتی کهنه،
بله.
در واقع این الان با شرایط مدرن اقتصاد اصلا سازگاری نداره، کاملا شما درست میفرمایید. اقتصاد مقاومتی هم اصولش همین رو به ما میگه که در واقع با توجه به شرایط خاص کشورمون، این رو که ما هر چقدر از تولید کننده حمایت بکنیم، منافع اجتماعی رو که کشور بالا بردیم و هزینه های اجتماعی رو به حداقل رسوندیم و این در واقع ثبات و امنیت رو برای کشور به ارمغان میاره.
درست. ولی یک بخش دیگری
ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که بالاخره نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران خودش مسئوله، هم باید اصل رو برگردونه و هم اون سودی که علل حساب یا حداقلی که به هر حال تضمین کرده رو بتونه برگردونه. ما این توی بانک متأثر میشه هم از سیاست‌های اقتصاد کلان که به صورت برونزا هم تحمیل میشه به اقتصاد شبکه بانکی و هم اقتصاد تولید کننده خانمون و هم نوع مدیریت بنگاه‌های خردمون که به هر حال یکی هست خیلی عاقلانه هوشمندانه درست تصمیم میگیره، بازار رو خوب میشناسه و هم خودش سود میکنه هم میتونه بانک رو راضی نگه داره.
درست.
ولی یه بنگاه دیگه دست به ریسکای میزنه، دست به کارهای دیگه میزنه، منابع رو خارج میکنه، میبره توی یه سری فعالیت‌های سوداگرانه و طبیعی هست که اونجا ممکنه با مشکل مواجه شه. بعد این واحد تولیدی باید ریسک دوتا تصمیم در واقع اشتباه خارج از بنگاه رو هم هزینه‌اش رو بپردازه و این هزینه رو منتقل